بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الملك ورحمة الله وبركاته. مادر مخدره جناب حجت الاسلام آقای دکتر کاظمیان به رحمت خدا رفته است. چند روز برای شادی روح آن مرحوم مغفور رحم الله من قرأ الفاتح نماز بر اربع جهات در حال وسعت وقت باشد و روایت دال بر خواندن نماز در یک جهت حمل بر ضیق وقت باشد. شیخ خرم عاملی هم در وسائل این جمع را نسبت به بعضی از اصحاب داده است که شما یک مقدار اطمینان خاطر پیدا کنید. نکته دوم تکمیلی هم این است که در باب شماره 10 روایت صحیحه آمده است که راوی سؤال میکنند من نماز را که خواندم بعد دیدم از قبله انحراف داشتم چه می شود؟ امام فرمود اشکال ندارد بین المشرق و المغرب القبله. این به ذهن شما ایجاد اشکال نکند. چرا؟ چون اولا قضیتون شخصیه و ثانیا بعد از اتمام صلات هست و ثالثاً بین المغرب و المشرق در اون محلی که بوده اند ممکن است بگیم محاذات صدق می کرده و ثالثاً اون حدیث از لحاظ مضمون دیروز گفتم عمل به اون حدیث وجود ندارد. مبرز الانها هست، روایت مبرز الانها را رد میکنیم، علمش را به اهلش. شاید مطابق با تقیه بوده است که رأی ابو حنیفه هم همین است، بین المشرق و المغرب برای متحیر. و اما ادامه بحث، مسئله شماره 1 الامارات المحصلت و الظن التي يجب الرجوع اليها عند عدم امكان العلم كما هو الغالب بالنسبة الى البعيد كثيرة. امارات آیاتی که موجب حصول زن می شود برای افرادی که دسترسی به علم ندارند، اغلب اینه برای مسافت های بعید، کثیرتون خبر امارات هست، الامارات کثیرتون، من هل جدی در تعبیر این کلمه هم مصغر آمده است هم مکبر، مکبرش جدی هست، افوان مکبرش بلی جدی هست، مصغرش هم جدی، ولی در لغت که مراجعه کردیم اگه بخوریم جدی درستر به نظر میرسن. در هر سن معنای جد معلوم هست، من هل جدی الذی هو المنصوص فی الجمله به جعله فی اواسط العراق، که اون جدی را علامت قبله اعلام کرده است در اواسط کشور عراق، کالکوفت و نجف و بغداد و نحوها، خب کربلا خلفل چه بکنم جعله خلفل من کبل ایمن و الاحوط ان یکون ذلك فی غایت ارتفاعه او انخفاضه و من کبو با ما با شکل طلبه ابتدایی برخورد میکنم، لطف دارم، من کبو هم معنا میکنم، و من کبو ما بین الکتف و الانوغ و الاولا و او خلف الاذنه و فی البصره و غیرها من البلاد الشرقیت فی الادن یومنا و فی موسل شهر موسل و نحوها فی البلاد الغربیت بین الكتفین و فی الشام خلف الكتف الایسر و فی عدن بین العینین و فی صنعاء على الاذن اليمنى وفي الحبشة صفحة الخد الأيسر. تقنجا ومنها سهيل إن جهدي ودخالين قد درسين كبقجا كشيدين مشار أخاركم. از علامات مشهور برای تشخیص قبله در نصوص جدی آمده است، سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند جلد 11 صفحه 438 33 می فرماید که لم یره به نسب علامات من النصوص روایتون و خبرون، هیچ دلیلی نسبت به این علامت هایی که درباره تشخیص قبل گفته شده است از ستاره ها سهیل و ایوب و ثریا و غیرها و شمس و قمر هیچ کدام در نصوص نیامده مگر جدی که اون هم در نصی آمده است که خالی از اشکال نیست. بنابراین در این بار یک توضیح را عنایت کنید، بعد مراجعه کنید به نصوص جدی. توضیح این است که در علاماتی که می‌بینیم که که انشاءالله تفسیرش رو همین امروز خواهیم داشت. اون که علامت مرکزی و اصلی هست همین جدی هست. سهیل و ایوب و سرایا و غیروها حواشی و مرتبط و نشانه‌های از جد، یعنی یک حواشی جد یا بیان خصوصیات و موقعیت جدی را دارد، نه اینی که اصلی باشد. بنابراین روایات و نصوص که درباره جدی آمده باشد کافی است. کتاب وسائل جلد 3 باب 5 از ابواب قبله، نصوص مربوط به علامت بودن جدی آمده است. در این باب 4 روایت آمده است که برای شما بخوانیم. روایت اول، شیخ صدوق می فرماید قال محمد بن علی بن حسین قال رجل للصادق علیه السلام اینی اکون فی السفر ولا اهتدی الى القبلة باللیل. فقال آقا امام صادق اتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت نعم. قال اجعله على يمينك. این حدیث که شیخ صدوق قال رجل قال رجل صادق، یعنی خود اطمینان دارد به صدور این حدیث. روایت دوم، شیخ عیاشی در کتاب تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 256 روایتی رو نقل میکند از به اسناد خودش از سکونی، اسمش هست اسماعیل ابن ابی زیاد، که به طور اغلب اسمش در سند نمیاد، همون لقبش ذکر می شود، اسمش اسماعیل ابن ابی زیاد هست. عن جعفر ابن محمد عن آبائه قال سلام الله تعالی علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بالنجم هم یهتدون. یقال الجد لأنه نجم لا یزول و علیه بناء القبلة و به یهتدی اهل البحر و البحر. مطلب واضحه، توضیح کامل. اهل بحر و بحری که علامات دیگر ندارن، کشتی زمارن و یا در بیابان هستند، از جدی استفاده کنند. و این حدیث از نظر دلالت که کامل هست. از نظر سند یادمون نرود کتب معتبر، روایاتی که در آن کتب هست برای روایات یک نوع اعتباری اعلام می شود. تفسیر عیاشی تقریبا یک تفسیری است در اعتبار هم وزن و هم سنگ با تفسیر قومی، در این حد هست. از قدمای اصحاب و اجلا. سیدون الاستاد می فرماید که مصحح کتاب به تفسیر عیاشی خواسته است که کمک کند برای ما، عبارت رو کوتاه کنند، رجال و راویان سند را حذف کرده. فرموده است که گویا خیال کرده که نقل این راویه ها چه سودی دارد. بگیم از امام نقل شده، سند و انداخته، و الا از اسناد شیخ عیاشی هم اسناد درست و خود شیخ عیاشی، کتاب تفسیر عیاشی هم کتاب معتبری است. حد اقل شما که در باره حجیت خبر که می فرمایید یا تلقی فرمودید که موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست، این خبر در کتاب عیاشی کمک میکنه تا در ضمن مجموع وثوق به صدور برای شما حاصل بشود انشاءالله. این روایت دوم. روایت سوم هم از همین شیخ نجاشی هست به همین مضمون، از امام صادق علیه السلام در همین صفحه و روایت بعدی. این دوتا روایت یا سه روایت رو که گرفتیم، بحثش رو دیدیم، اعتبارش رو هم تا حدودی به دست آوردیم. سیدنا استاد می فرماید که روایت شیخ صدوق که مرسل است، روایت شیخ عیاشی هم متاسفانه سند را اون فرد حذف کرده است. یا لیتهو لم یفعل، می فرماید ای کاش این کار را نمی کرد اون محقق. محققین کارهای عجیبی می کنن. گاهی محققین همینجا در کتاب تفسیر عیاشی می‌بینیم پاورقی می‌نویسد البحار. شما ببینید مصدر برای تفسیر عیاشی بحار، بحاری که چقدر متأخر و مجموعه از این نصوص هست. مصدر اعلام می‌کنم برای کتاب اصلی و مصدر اول. خب محققین محققم دیگه، جزاه الله خیرا. این هم کار از محققین بوده است. در نتیجه ما تا الان دو روایت رو که یادآور شدیم، سه تا روایت سیدنا استاد می فرماید، روایت شیخ صدوق مرسل و روایت شیخ عیاشی بدون ذکر سند اعتبار رجالی ندارد. اما روایت دیگری رو می فرماید که سند تا آرامی آخر درست است. اون روایت عبارت است از حدیث شماره یک همین باب پنج، محمد بن الحسن به اسناده عن طاطری. شیخ طوسی اسنادش به طاطری درست است، طاطری هم که موظف هست، عن جعفر بن سماعه که توثیق دارد، عن علاء بن رزین که از اجلام ثقات هست، عن محمد بن مسلم عن احد هما. این روایت را فقها ها به عنوان موثقه اعلام کرده اند، از جمله سید الحکیم در کتاب مستوسط صفحه 188 تقریبا این حدیث را به عنوان موثقه محمد ابن مسلم اعلام میکنند. اما سیدنا الاستاد میفرماید که این روایت هم از لحاظ سند مشکل دارد، مشکلش چیز؟ اسناد شیخ طوسی به تاتری کامل نیست. چرا؟ برای که در این اسناد آمده است علی ابن محمد ابن زبیری قریشی یا قریشی. این علی ابن محمد ابن زبیر توثیق خاص ندارد، لذا اسناد شیخ به تاتری اسناد کاملی نیست، مشکل دارد. عنایت کنید، فرمایش سیدان استاد درست است. علی ابن محمد ابن زبیر توثیق خاص ندارد، اما مدحی دارد که کمتر از توثیق نیست. شیخ نجاشی در همون کتاب رجال خودش نسبت به علی ابن محمد ابن زبیر می فرماید علوان فی وقته. این علوان فی وقته معناش چیه؟ کتاب شیخ نجاشی را محقق داماد گاهی یک حاشیه ها یک شرحهایی دارد. محقق داماد می فرماید که منظور از این علو و فی وقته یعنی کانت للغایه فی العلم والفضل والوثاقه والجلاله فی وقته و اوانه. بیان از شیخ نجاشی است، شرح از محقق داماد است. وثاقت و جلالت، این را در جمع مدح آوردن، لذا سید الحکیم و امثالشان این حدیث را موثق می‌دانند. سیدان استاد در سند این روایت اشکال می‌کند که اشکالشان درست است، فقط به این نقطه برمی‌گردد که این فرد توثیق خاص ندارد، ولی با توجه به شرحی که داده شد و با توجه به روایت تفسیر عیاشی و با زمینه تفسیر با زمینه نقل شیخ صدوق الحق والانصاف که اعتبار سندی نه تنها بعید نیست که اعتبار سند قابل اعلام و اذعان هست. و اما دلالت
در واقعی هم و این هم دیگه
موثقه گفتم. موثقه برای چی گفتیم؟ ثقه هست و واقفی است و سند موثقه میشه. گفتم موثقه. مرحبا اعتبار نمالی اعتبار دارم، معتبر است و واقفی. بعد از این که این شرح دادی اعتبار فلجم و اعتبار سند را اعلام کردیم، میرسیم به مرحله دلالت. درباره دلالت این حدیث سیدون الاستاد در همون منبع از صفحه 440 تا 450 مسئله را به طور مقصود شرح میدن که با آسانسازی و جوهرگیری از این و توضیحات از این قرار هست. می فرماید که اما رسال به دلالت می بینیم که این جهدی اگر علامت باشد باید اختصاص داشته باشد به عراق، و اما مناطق دیگر ممکن عکسش باشد و علامت قبله نباشد بلکه علامت استدبار باشد، این علامت کامل نیست. آنگاه اشکالاتی هم گفته می شود. اشکال اول این است که گفته می شود این روایت از حیث دلالت اجمال دارد. اجمال یعنی اگر تردد در مدلول وجود داشت اجمال است. می فرماید که جدی که گفته است معلوم نیست، برای کوفه است، برای موسل است، برای خراسان است، تصریح نشده است. فاعل اهل کوفه بوده است، دلیل بر اختصاص به کوفه نخواهد شد. اجمال دارد. بعد از که روایت اجمال داشت از اعتبار می افتد. در جواب سیدنا استاد فرموده اند و تحقیقم همین که اجمال در صورتی است، البته با توضیحاتی که اضافه از متن هست، اجمال در صورتی است که احتمالات مساوی باشند. اگر در ضمن کثرت احتمال یک احتمال قدر متیقن بود، مدلول از اجمال بیرون میاد. درست است احتمالات هست ولی قدر متیقن دارد. قدر متیقن کوفه است، از اجمال خارج می شود. اشکال دیگر این است که گفته می شود این حدیث که الان آمده است جدی را علامت اعلام می کند سائل محمد ابن مسلم و او فقیه است و او عارف است و اهل کوفه هم هست. سؤال مناسب شأن او نیست. پس این روایت التزام به این روایت کار مشکلی است که او سؤال کند از علامت قبله. در جواب گفته می شود که محمد ابن مسلم که سؤال می کند منظورش این باشد که نسبت به زواهی کوفه، نه تنها خود کوفه مراد باشد، زواهی کوفه حکمش چیست که جدی علامت تشخیص قبل اعلام می شود. سیدنا می فرماید که اشکال در دلالت وجود ندارد، دلالت کامل است ولی سند مشکل دارد. اما تحقیق می شد که سند هم مشکلی از حیث رجالی ندارد، اعتبار سند خالی از قوت نیست، دلالت هم که کامل بود جدی می شود یک علامت. عنایت کنیم اشکالی که باقی می ماند این است که این جد علامت شامل نیست، تمام بقعها و بقع را نمی گیرد. غایت ما فی الباب منطقه عراق تا خراسان را این جد بگیرد، بیشتر از اون نمی شود. یک علامت است اما علامت برای منطقه خاص، به عنوان یک علامت عام نیست که ما قبله را از این طریق هر کجا باشیم استفاده کنیم. این مطلب که این روایت که از لحاظ دلالت درست شد، منتها اشکالش سندی شد و اشکال هم اشکال دیگر همین شد که موردش یعنی به حسب واقع نه به حسب ادعا، به حسب واقع اختصاص دارم به منطقه خاص. این اشکال را ما با عنوان یک اشکال تلقی نمی کنیم، بلکه میگیم عیبی ندارد. این علامت علامت است برای همین مناطق و ما از این علامت در این مناطق استفاده می کنیم. علامت خاصی است برای منطقه مخصوص. خب علامت عام نباشه ولی علامت خاص هست. مطلب که تا اینجا از باب کواکب معلوم شد، آنگاه درباره اقالیم دیگر، آیا از این کوکبی که جدایی باشد یا جد استفاده می کند؟ در نص و روایتی که در تفسیر عیاشی آمده است این است که جد از ثوابت است. شما در اشعار یا در کتب ارباب ذوق تعبیر ثوابت و سیار را شنیده باشید که گفته می شود کواکب قسمتی ثوابت است و قسمتی سیار. البته بحث علمیش بماند که در آخر بهش اشاره می کنیم که کار را علم حل کرده است، ولی از لحاظ اخترشناسی و منجمین قدما بحث از این قرار هست که ثوابت و سیار داریم و توجیهی که میتوانیم اعلام کنیم، ثوابت آن است که حرکت وضعی داشته باشد، چون خالی از حرکت نیست، حرکت انتقالی نداشته باشد. در تفسیر آمده است چون جد از ثوابت است لم یزل ثابت است، لذا می شود به عنوان علامت برای تشخیص قبله باشد. حالا این کوکب تا این حد از لحاظ نصوص مورد اعتماد شد و شرح مسئله را انشاءالله در بیان علامه حلی هم و استقبال اقالیم ذکر بشود، آنگاه بگیم که این علامت ها علائم امارات اصول همه وقتی جا دارن و مورد اعتماد هستن که از علم و کشف قطعی خبری نباشد. اگر راه علمی و کشف قطعی داشته باشیم نوبت به امارات و علامات و اصول نمی رسد. بحثی که می کنیم انتباعاً لسلفنا صالح و الا الان از طریق علم استقبال و تشخیص قبله امر یسیر. توضیح بحث انشاءالله جلسه آینده روز شنبه، فردا شهادت آقا، روز شهادت آقا امام عسکری هست. برای شادی روح آقا امام عسکری و سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.